الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مهم بارزون لا يخفى على الله منه شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب فانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مقدمتان شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را تسلیت عرض می کنم و توجه عزیزان را به این نکته جلب می کنم که حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه بود که توانست تمام فجایع بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و آله را پیش بینی کند و انحراف از اسلام را در شروع این انحراف اینقدر خوب تشخیص داد؟ غفلت نکنن عزیزان، ما بعد از تاریخ هستیم. شما چند نفر رو میشناسید که در همون صدر اسلام متوجه انحراف اسلام از مسیر اصلی خودش؟ دو سه تا بحث اینجا خوابیده است. یکی این که وقتی حضرت متوجه انحراف شدن چگونه موضع گرفتن، یکی این که دشمنان حضرت چگونه برخورد کردن، که این دوتا را در جاش قابل بحث است. یکی این که چگونه حضرت متوجه شدند که دارد اصل اسلام از مسیر خودش منحرف میشه، چگونه فهمیدن؟ شما امروز ببینین بعد از این همه سال خودتون متوجه میشین اگر اسلام بود طالبان و طالبانه ها رسوا بودند. این که میبینید یه عده‌ای به نام اسلام میان سر کار، به رهبر طالبان میگن امیر المومنی. چرا؟ کی بود که همه اینها را پیش بینی کرد؟ اصلا دید؟ سوال من اینه که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا را چقدر ما روش وقت گذاشتیم؟ و سوال اصلیمون همین است و بعدش هم ما وارد بحث قرآنی خودمون میشیم. و این که این بصیرت چگونه گیر حضرت اومد؟ این که حضرت تو اون شرایط، غفلت نکنید، شرایط شرایطی نیست که کسی بفهمه. شاید بگیم کسانی که متوجه شدن به تعداد انگشتان دو دست نبودن، که متوجه شدن اصل اسلام رفت. همه میگفتن حالا مگه چی شده است؟ حالا ابوبکرم که بد نیست، اونم که صحابه پیامبر، این خیلی کار مشکلیه. شاید اگه خدا لطف بفرماد فردا شب از زاویه این بحثم توش بگنجه، اما تأکید من امشب همین یک کلمه است که ببینید توی شرایط حضرت متوجه میشه اسلام به خطر افتاده است که ظاهرا نمیشه متوجه شد. آخه مگه چی شده است؟ همون آدمایی که ادعای سینه چاکی پیامبر رو داشتن، جنگ کردن، اموالشون رو دادن، آبروشون رو دادن، با قوم و خویشاشون در افتادن، ظاهر قضیه اینا آمدن سر کار، انقلابیون سر کارن، آمریکایی‌ها که نیومدن سر کار، ظاهر قضیه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و عبدالرحمن ابن عوف اینا که خیلی با ابوذر و سلمان و مقداد و بلال فرق نمی‌کنن. ظاهر قضیه مگه شما ان خودتون تو انقلابتون چطوری؟ مگه خیلی اینا کلنه میگن انقلابیم؟ خب ما نمیتونیم به این راحتی تفکیک کنیم. یه عده خاصی میفهمن که کی راست میگه کی دروغ میگه. یخد ملاک میخواه. عمده عرض من اینه که اگر کسی، عزیزان، اگر کسی بندگی خودش را دوست داشته باشد و دین را برای بندگی بشناسد، زود میفهمه که کجا انحراف است، کجا مسیر حق است. به این جمله بنده عرض کنم، دقت بفرمان که عرض میکنم، خیلی هم خوبه روش وقت بذاریم، یه جایی هم فرصت بشه وقت میگذاریم، حالا حالمون هم مساعد نیست. اگر شما بندگی خودتون رو دوست داشته باش، بدونید بندگی بهترین چیزیه که ما باید داشته باش، و وقت می فهمید راه بندگی یعنی وحیه، می فهمید این وحی به چه دردی می خوره. اون وقت اگه دیدین یه چیزی به نام وحی اومد که به درد ما نمیخوره، میفهمین که این فایده نداره. یه مثال ساده بزنیم روشن میشه. شما از این رهنان میخواین برین اصفهان، میخواید برین اصفهان، حالا اگه یکی بیاد بگه آقا این ماشینه بیا سوار شیم یه دو دور بگردی، که چی میخوام؟ چیکار میخوام؟ ماشینی خوبیه، خوب باشه، خیلی هم پولشه، خب باش، من کار دارم، من جام مشخصه، رام مشخصه. آنی میفهمید که این ماشین شما را به مقصد نمیرسونه، گولشه نمیخورین، ظاهر لوکسشه که آقا مدینه آبادی بهتون میدیم. این همینا رو گفتن، خدا میدونه فهمیدین اینا نیست. ما میخوایم آقا عرب به شایستگی خودش برسد، روم رو فتح کنیم، همینا رو گفتن. یه دهی هم گفتن خب باره کلا. اما شما اگه یه ماشین، شما میدونی میخوای بره اصفهان، یه ماشین بگه من میخوام برم از این ور نجف آباد، میفهمی که این نمیخوا بره اصفهان، سوارش نمیشی، چون راده بلدی. کدوم ماشین را میشناسی مقصدت را بد میده؟ اون که میره اصفهان، چون مقصدت داری. چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فهمیدن کار خیلی خراب شد؟ عمده اینه با. آخه فاطمه زهرا را سوکواری کردن، آدم سوز دلش از اونجاست که این استوانه شعور، این شاگرد خانه توحید، این رو چطوری باش برخورد کردن؟ آدم قصدش از اینجاست که این همه شعور چطوری باش برخورد کردن. اما اول قضیه هنو مونده است. ای دختر فاطمه، ای دختر پیامبر، ای فاطمه زهرا، این شعور را شما از کجا آوردی؟ بنده معتقدم که حضرت اصلا مظهر عبودیت هست، داریم در جای دیگه هم داریم. کسی که بندگی خودش را بشناسد راه بندگی را میشناسد. راه بندگی وحی است که ما را به بندگی صحیح راه نمایی میکنه. اون وقت حالا اگه وحی منحرف شد، مسیر اسلام کج شد میشناسه. چرا میشناسه؟ چون میدونه که چی میخواد از این اسلام. این اسلام اسمش مون در زمان خلیفه، رسمش نمون. از سقیفه یه مرتبه ایشون متوجه شد که این اسلام دیگه نیست. این بصیرت، بصیرتی است که از خانه توحید گیر اومده است. معلومه دیگه اونا همش لوازم قضیه‌ان که امام زمان، زمان حضرت یعنی امیرالمومنین، چرا محبوب فاطمه زهرا سلام الله علیها است؟ نه به جهت اینکه شوهر حضرت است، برای اینکه استوانه هدایت انسان است به سوی بندگی. مثلا امام مگه کارش چیه؟ امام، خب حالا امام خانه نشین میشه، معلومه همه اینها را کی میفهمه؟ مگه الان امروز ما قصه‌دار نیستیم؟ یه دیگه هم قصه‌دار نیستم. یعنی اصلا چرا یه عده‌ای میگه هم همیشه، حالا نمیخوام مقایسه کنم، واقعا هم مقایسه نباید کرد چون حق نیست. ما الحمدلله رهبری بر سر کار داریم، مردم بسیار با شعوری داریم. اصلا مسیر انقلاب ما به اون مسیر به لطف و کرم الهی نیفتاد و اینا ما سپاسگزاری کم میکنیم. ولی گاهی میبینید تیرا میاد، تیر میاد. تیر آمدن نشونه شکست خوردن ما نیست، نشونه این است که دشمن بیداره. ما باید پاسدار انقلاب باشه. ولی گاهی غممون از کجاست؟ غممون اینه که مردم متوجه نشن چی میخوان از این انقلاب. اگه مردم متوجه شن از این انقلاب، فرمایش رهبری این بود دیگه که آزادی شرایطی است تا انسانها به تکلیف خود عمل کنن. این جمله خیلی جمله عالیه. یعنی حالا کی میفهمه آزادی حقیقی را با آزادی غربی؟ اون که تکلیف دوست داره، اون که بندگی دوست داره. اون که بندگی دوست داره میفهمه این جمله غلطه، این جمله کلکه، این انحراف است، این لیبرالیسم به اسم آزادی غربی است، این حق نیست، این باطله. کی امروز تو جامعه حق و باطل تشخیص میده؟ کسی که فاطمی فکر کنه. کی فاطمی فکر میکنه؟ اون که بندگی براش اصل است. اما اون که براش برج‌های بلند اصل است و این که تهران در جهان آبروی ما شده است، این حتما گول می‌خوره، حتما حیله دشمن رو این اثر می‌ذاره. یعنی چه این حرف؟ این حرفا خودش به ذاته نمیتونه ما را از خطر ورود دشمن روحیه سقیفه دار نجات بده. تقیف سازه ها چطوری تونستن مردم ها گول بزنن؟ آخه از خودتون نمپرسید؟ داستان عجیبه، بخونید، خوب بخونید، کتاب های خوب بخونید. این کتابی که دم دسته و به نظری منم خوبه، سالمه، کتاب فاطمه زهرا سلام الله علیها مال آقای دکتر شهیدی. حالا دکتر بودن، من شاید فکر کنم ایشون اصلا دوست نمیدارن ما بهشون بگم دکتر، چون ایشون مجتهدن واقعا هستن، از نوا هستن، هم مجتهدن هم دکتر، ایشون اجتهاد از نجف دارن. منظور آقای شهیدی، جناب آقای شهیدی زحمت کشیده است، کتاب دیگه هم هست، حالا اونا هم متونش سنگینه، دقیق بخونید. خاص خودتون سوال نمی کنین که حضرت اینا خیلی پیچیده است. یه خدا باید یه لطفی به ما بکنید، یک روزی ما بشینیم دونه دونه این صد این بحث را باز کنیم. یه 10-15 جلسه بحث حداقل میخواد که ما دونه دونه حضرت سوارش، آخه اینا همطور ظاهرش خیلی نمیچسبه، حضرت سوار شتر بشن، امیرالمومنین افسار شتر بگیرن، در خونه دونه دونه افراد که آقا شما بیان شهادت بدید، نمیدونم بیان بگون فدک مال ماست، فردا بیان تو مسجد بیعت کنید، بعدم هیچکی نیا. تاریخ میگه کمتر از تعداد انگشتان دو دست آمدن. حالا این انگشتان اینا هم که اومدن که همون عوازه را مقداد اینا بودن، پس معلومه هیچکی نیومده، هیچکی نیومده. خب چرا همتون ساده دارید میگذرید؟ این خیلی سوال بزرگیست که در جامعه اگر ملاک بندگی نباشند، همینا که گوش دادن همشون گوش دادن. 60 روز پیش از این که بابا من کنت مولا او فهازا علی مولا، حالا همشون گیج شدن. واقعا آدمای
خب شما باور می‌کنید نه خائن بودن اینا که اینجور برای برای پیغمبر شمشیر می‌زنن، اینا که خائن نبودن، ملاک نداشت.
میگن همین حالا، یعنی شما حالا چی می‌بینید قضیه را که یه دیم میگن خب آقا بیچاره مگه چه کار کرده؟ باباش شهرداری اسلامی یعنی شرایط بندگی جامعه را فراهم کنه، هر کاری بکنه که جامعه از بندگی غافل بشن، همون کار عمر کرده است، همون کار ابوبکر کرده است. این که میگن تو جامعه ما قضیه گیج است، همون صدر اسلام هم گیج بودن، که فاطمی کسی فکر نکرد همینه. پس برای فاطمه زهرا سوکواری کردن و بینش فاطمه زهرا نداشتن، خب یعنی چه؟ مگه یعنی واقعا بین خدا خدا فکر کن اونا خیلی بدتر از اینا بودن؟
سیاسی بحث منو تلقی نکنید، بنده اصلا
حالا یه ده البته فوش به شهرداری میدن برای اینکه باند خودشون گنده بشه، به من چه این حرفا؟ یه دهی هم طرفدار شهرداری هست ترس اون باند، این یه نوع. اما ما که آقا ما اهل دین و قرآن اینا باید باشیم، ما چیکار داریم به این حرفا؟ ما میگم آقا ملاک اگه در جامعه نباشد، بصیرت فاطمی از جامعه میره. اگه شما نتونید، مثال خیلی ساده بزنم، یه وقت از میگم خب خواهرات چرا چادر سرشون میکنن، یه وقت یکی میگه آقا در دیوا در گلستان، در گلستان زن دیوارهای بلند حجاب او را از دست برد دزدان امن می دارد. قبل که چی؟ بنده اگه زن بودم به جهت این حرفا می گفتن چادر سرت کن، نمی کرد. یه وقت اسمیان آقا بنده خدا باید حکم خدا رو بشنوه، گفتن چادر سرت کن، چش حجاب فرمان خداست، باید مثل بند. حالا من چرا مثلا حالا محاسن گذاشتم؟ نه خب برای اینکه خدا گفته. یکی آقا خیلی آقا محاسنم گلزنه، یعنی محاسن یعنی قشنگ کردن، یعنی تو قشنگ میشم، نه حالا بتراشم هم شاید قشنگ بشم. حرفا یعنی چی؟ این حرفا نمیذاره ما بندگی کنیم. آقا انقلاب اسلامی خیلی خوبه. چرا خیلی خوبه؟ برای اینکه مثلا خیابونای ما زیاد شده است. خب اگه اینجوری خوبه، من اینجوری انقلاب اسلامی را خوب نمیدونم. من به فرمایش رهبری خوب میدم که زمینه بشه دی انقلاب، که بنده بتونم بنده خدا بشه. این انقلاب خیلی خوبه است که قرآن احیا بشه، فاطمه زهرا احیا بشه. این برای خوبه، واقعا هم خوبه، خیلی خوبه است، خیلی خوبه است. اما اگر که بحث بندگی نبود، بصیرت فاطمه گیر نمیاد. من مثل روز برام روشن است که فاطمه زهرا اون دورترین قسمت های تاریخ رو میدید که داره چه بلایی سر مسلمان میاد، به جهت اینکه اسلام ذبح خلیفه اول و دوم شد و سوم. خلیفه اول و دوم چرا تونستن اینقدر بمونن؟ برای اینکه من نگذاشتن اهل البیت به مردم صداشون برسه که مردم بندگی اصل است. بنی امیه هزار ماه حکومت کردن، چرا تونستن؟ و که فتوحات داشتن. بنی امیه تا پشت، حتما میدانید، تا پشت کوههای پیرنه یعنی اتریش امروزی هم گرفتن، از این ورم تا فلات تبت اومدن، مشالله باری کلا. اما چی را از دست بشر گرفتن؟ بندگی را. خیلی امروز روی این قضیه صحبت کردم، نمیخواستم اینقدر صحبت کنم. حاصل قضیه این یه نکته است که شما روی این کار کنید که این بصیرت حضرت فاطمه زهرا از کجا بوده است. همه این مطلب نیست که بنده گفتم، ولی رو این که من درس کردم وقت بگذاری. و اعتقاد خودم هم این است هر کس بندگی خودش را بشناسه، عوامل ضد بندگی که انحراف است را میشناسه. یه صلوات بفرست. در آیه 15 که اون جلسه بحث شد، فرمودن که رفیع الدرجات، خدا فرمود رفیع الدرجات، یعنی السلام علیکم، این وحی که برای شما آمده است از طریق خداوندی آمده است که رفیع الدرجات ذوالعرش
هست. وقت این رفیع و درجات ذوالعرش چی؟ یلق روح من امرهی علا من یشاء من عبادهی، به هر کدام از بندگانی که شایسته این بود که وحی بفرسته میفرسته، که آخرینشون هم پیغمبر ما باشن. لینذر یوم التلاق، چرا این وحی میفرسته؟ رو اینجاش یه خورده دقت کنید. برای اینکه بترساند مردم را از یوم طلاق، از روز ملاقات، طلاق با ت، یعنی روزی که مردم با همدیگه را ملاقات میکنن، اعمالشون را ملاقات میکنن، خدا را ملاقات میکنن، و روزیه که اگر اینها بر اساس وحی عمل نکنن بیچاره میشن، خیلی بهشون سخت میگذره. در آیه 16 دارد یوم طلاق را یه مقدار شرح میده، یوم هم بارزون، روزیه که آدم ها برای همدیگه ظاهر میشن. خیلی سخته آقا، خیلی سخته. نه فقط برای همدیگه ظاهر میشن، این ظاهر شدنشون برای همدیگه وسیله میشه که عذابشون شروع بشه. ببینید، خدایی نکرده آدم مثلا یه ظاهر بشه، ببینید برای خودش یه ظاهر، خدایی نکرده ظاهر بشه میمونه، میمون بودنش خیلی براش سخته، بقیه هم ببینن این میمونه، خب چی میشه؟ این خیلی سخت میشه. میفرماد که یه روز اینجوریست که همدیگه را ملاقات کنین، و بعد که همدیگه را ملاقات کردین لو میرید، تعبیر بعدی نیست، لو میرید. لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی برای خدا از این آدمایی که مقابل وحی واستادن پنهان نمیمونه، همه برای هم دیگه لو میرن. در بحثای معاد بحث شده است، عزیزان اگه بحث معاد رو کار نکردن کار کنن، نوارش هم هست، اونجا عرض شد که باطن انسان میشه ظاهر انسان، یعنی باطن و ظاهر یه چیز میشه، اونجا صورت انسان باطن انسان است. یا ما تبلا سرائر است، تطلع و علل افعده است، افعده طلوع میکند، از افعده و قلب و باطن و درون طلوع میکند شخصیت انسان و ظاهر انسان و اطراف انسان. میفرماد که همه چیز اونجا شرایط خاص خودش را داره، شما نمیشه هم تا گیج بازی دراری نسبت به اون شرایط ابدی خودت بی تفاوت باشی. میفرماد پیامبرا اومدن که این وحیی که از خدای رفیع الدرجات هست رو به ما بدن. بعد میفرماد که لمن الملک الیوم، یه مرتبه در اون روز قیامت یه ندا بلند میشه از طرف خدای پروردگار عالم که لمن الملک الیوم، امروز روز کیه؟ خب کسی هست حرف بزنه؟ یا هر کسی اونجا وقتی حق تجلی کنه دیگه چیزی ازش نمیمونه؟ هیچ کس در صحنه اصلا توانی، قدرتی، امکانی نداره که حق بزنه. برای همین وحدت تجلی کرده است، وحدت حق که تجلی کنه اصلا وجودی برای کسی نمیمونه استقلالی داشته باشه. برای همین هم خود خدا جواب میده به خودش، لله الواحد الواحد القهار، این روز روز واحد قهار است. یه خورده دقت کنید، چیزای خوبی تو این تکه آیه خوابیده است. خیلی بزرگان ما کتاب ها راجع به این یه آیه نوشتن. اول میفرماد لله واحدی، اللهی که صفتش چیه اونجا؟ واحد قهار. شما میگه همیشه خدا با صفت واحد قهار تجلی نمیکنه، بیچاره میشه مگه؟ خدا تو این دنیا با صفت رحمان و رحیم تجلی کرده است، یعنی تجلی کرده است، رحمانیتش ما را خلق کرده است، رحیمیتش هم داره ما را هدایت میکنه، کمکمون میکنه. خب حالا اگر خدا واحد قهار بودنش تجلی کنه، حتما میدانید که هر زمانی هر دوره ای در دنیا در هر نشئه ای خدا با اسمی یا اسمایی تجلی میکنه. خودتون برای خودتون گاهی پیش اومده است. در روایت داریم که بنده ما که دوست داشته باشم و گناه کرده باشه یک غم میندازم به قلبش تا همین دنیا کفاره گناهاش را بده که اون دنیا گناه نداشت. این غم ها کی انداخت به قلب مؤمن؟ خدا. این غم یعنی چی؟ یعنی ظهور اسم چی؟ اسم جلال. یه مرتبه شما خود میگی یعنی چه؟ چرا قصه ده؟ چرا غم داری؟ خب این غم به جهت اون گناهایی است که کردی، میخوان که پاک بری. وقت بعد روایت ادامهش اینه که غیر مؤمن رو شادش میکنم، فشار قبر رو هم السلام علیکم ازش ور میدارم که اون دنیا هیچی از کارهای خوب که کرده نصیبش نشه. عکسش، گاهی مؤمن رو میفرماد فشار قبرش میدم تا اون دنیا هیچ از گناهایی که کرده اثر ازش نمونه. خب پس حالا این غم را داشتم میگفتن، این غم چیه؟ تجلی یکی از اسماء خداست. پس شما اینجا اینا چی میبینی؟ هیچی آقا، خدا با این تجلی میخواد شما را از گناهای مختصری که کردی، مشرک که نبودی، مؤمن بودی، پاکت کنه. پس اینا شما داشته باشین، هر دوره‌ای، هر نشئه‌ای، هر مرتبه‌ای خدا تجلی‌های خاص داره. در قیامت در یک مرحله یه تجلی عجیبی دارد. اسم واحد قهار تجلی میکنه. اسم واحد قهار یه خورده روش فکر کنید، خیلی چیز عجیبی است. یه خورده روش فکر کنید. اولا واحد است. خب اگه شما باشید منم باشم، خب من یه واحدم، شما یه واحد، هم شما هستی هم من، درسته؟ اما اگه من واحد قهار مثلا نعوذ بالله بشم، یعنی منی باشم که نذارم شما باشید، کی میمونه؟ هیچ کی نمونه. برای همین هم همیشه تو قرآن به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماند هر چه احد دارید میتونید وردارین جایش چی بذارید؟ واحد قهار. واحد قهار یعنی همون چی؟ احد. احد یعنی واحد، یا یعنی یکی که دو ندارد. احد یعنی یکی که دو نداره، اجازه به دوی نمیده مقابل خودش. من نه یکی هستم که دو دارم، شما دو تا، من و شما با هم میشیم دو تا. حالا خدا یکی است، یکی هم پهلوش میشه دو تا؟ نه، احد است. حالا احد است یعنی چی؟ یعنی واحد قهار است، یعنی واحدی است که اجازه به غیر نمیده در مقابل خودش. حالا بگو ببینم، حالا اگه واحد قهار در صحنه بیاد چی میمونه؟ دیگه هیچکی نمیمونه. روش فکر کنید، من بیش از این نمیگم. یه مثال ساده بزنیم، مثال غلطه. میتونید مثلا وسط بیابون یه نور شمع، حالا که هوا تاریکه است، وردارید و روشن کنید و باش جلو دونا ببینید، و نور شمع هم برای آدم میبینیم جلومونه، خیلی هم قیافه داره. حالا اگه یه مرتبه وسط ظهر آفتابی نور شمع هم برای آدم نه یه چیزی از مشالله، خیلی هم نور داره، میبینیم جلومونه، خیلی هم قیافه داره. حالا اگه یه مرتبه وسط ظهر آفتابی بشید، آ شما بخواید نور اطراف این شمع، این شمع مینداختید جلوتون رو میدیدین زمینه، خودش همه کاری نداره، اما این مثال هم یخته پارسنگ برم داره. برای همین نور شم که جلوتون میگرفتین شب، مگه زمینه جلوتون رو، جاده جلوتون رو روشن نمیکن؟ خب حالا اگه خورشید یه مرتبه ظهر طلوع کنه، شما این موی که از شم میفتاد میفته جلو جاده، اصلا میبینین دیگه؟ اصلا چیزیه؟ هیچ نیست، هیچ شخصیت و حیثیتی نداره. خدا اگر ظهور کرد به نور احد،
یعنی احد ظهور کرد، واحد قهار ظهور کرد، چی در صحنه است؟ دیگه هیچی در صحنه نیست. مثالم خیلی خوب نبود اما چاره ای نبود. حالا پس چرا وقتی خداوند میپرسد لمن الملک الیوم کسی نیست جواب بده؟ چون چی ظهور کرده است؟ واحد قهار ظهور کرده است. پس خودش جواب میده لله الواحد القهار. حالا باید آیه بعدی را حتما داشته باشید اگه نه درسمون از بین میره. بعد میفرماد الیام، کدوم یام؟ همون یامی که یام الطلاق است، همان یامی که واحد قهار ظهور کرده است. تجزا کل نفسن به ما کسبت لا ظلم الیام ان الله سریع الحساب. خیلی عجیب، وقتی واحد قهار ظهور کند معلوم میشه هیچ چیزی، هیچ ابزاری، هیچ سببی، هیچ علتی کاری نبود. یه مرتبه متوجه میشه شما فکر میکردین معلم داره درس میده، معلم نبود، خدا بود که از زبان این معلم داشت حرف. شما فکر میکردین که فلانی رزقتون رو میده، متوجه میشین که نه آقا، رزاق با در صحنه بود. شما فکر میکنید پزشک شفادون میده، بعد اونجا متوجه میشین شافی بود که شفا میده. آقا یه مرتبه وقتی واحد قهار در صحنه، تمام ابزارها معلوم میشه که کاری نبودن، فقط خدا بود که خدا بود، هیچ کی دیگه نبود. حالا همینجا یواشکی تو پرانتز عرض کنم، میشه که یه ذره واحد قهار به قلب ما تجلی کنه تو این دنیا؟ بله میشه آقا، انشالله. حتی که کار بسیار سختی است، بعید است ما تحملش رو پیدا کنیم، ولی اگه کسی یه مرتبه آماده بشه یه نوری از واحد قهار بهش برسه، دیگه جز خدا رو نمیتونه ببینه. اصلا هیچ چیزی جز خدا برش در صحنه نمیمونه، هر چه نگاه میکنه همه را مظاهر حق میبینه. و وقت اینه که دعای جوشن کبیر میتونه بخونه. دعای جوشن کبیر یعنی چه؟ یعنی هو المصور، هو الشافی، هو الواحد، هو الرازق، هو العلیم، هو هیچ‌چیزی. به قول استادای ما میفرموندن گاه این دعای جوشن کبیر را بخونین تا معلوم بشه هیچ کسی چه کار است. یعنی امامی که دعای جوشن کبیر را فرموده است و به ما تقین کرده است، امامی است که واحد قهار به قلبش تجلی کرده است. کار مشکلیه ولی کار خوبیه. یه وقت شما عالم را آیات خدا میبینی الحمدلله، یه وقت اصلا آیه نمیبینی. ببین به چه مقامی میشه کسی برسه. خیلی مقام است که آدم عالم را آیه خدا ببینه، یعنی هرچه میبیند اینا را مظاهر حق ببیند، ببینه اما مظاهر حق ببیند، خیلی خوبه. علت میبیند اما این علت را از علت العلل میبینه. اما یه وقت از آقا یکی به جایی میرسه که اصلا نور احد به قلبش میخوره، یا اصلا نمیبینه. این آقا اصلا میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شاید ما نمیخوام پا امام بگذاریم، ما میدونیم که از این مقوله است، حالا کمتر یا بیشتر، بالاخره این یا مقاماتی است، ما اصل قضیه حالا ائمه است، اینا هم شاگردای ائمه بودن دیگه. به جای ان شاء الله کسی میرسه، میرسه، ما که خاک عالم بر سر خودم عرض میکنم، اما میرسه به یه جایی که عرض میکنم هیچ. یه وقته که شما میبینید که خدا داده است، یه وقت است اصلا چیزی نمیبینی. برای همینه میگن اگه کسی روحش قیامتی شد، آقا اینجوری میشه. اینجاست که بنده عرض میکنم ببینید حالا چقدر پست و بدبختن اونایی که میگن آقا اگه آمریکا بامون آشتی نکنه بدبخت میشی. بدبخت هستی اصلا؟ تو چی میبینی؟ اگه ریشات تا دم نافت باشه، پینه های پیشانید از شطور و پمچیه زانوهای شطور گنده تر باشه، تو احمق مجسمی که بگی که چی؟ بگی که اگه با آمریکا یقول و در قرآن داریم که چی؟ نقشا توصیبونا دائره، میترسیم که بهمون ضرر بخورد اگه با یهود و نصارا رفیق نشیم. بیچاره اینا را یه جور دیگه ببینید. اگه دیدین یه کسی براش اسباب ها خیلی اساسی است، همش میگه اقتصاد اقتصاد اقتصاد، خب بدونید این کورست. طور نیست ما با کورام رفیق بشی، اما این دیگه بده که بگویم آقا این چشمایی به این درخشانی ایشون آقا چی میبینه، چی میبینه پشت و پر. تو همین اول کتاب آشتی با خدا دیدیم اون کوری که خیلی میدید دیگه، خیلی خوب گفته است، کری که خیلی میشنید دیگه. چی بود؟ سه تا بودن دیگه. یعنی خیلی پوشیده بود. خوبه کسی که اسبابها براش خیلی اصیل بشن، اون کریه که خیلی میشنوه. آدم میگه آقا چه تحلیلایی میکنه، تحلیلایی که توش خدا اصل کاری نباشد، اینها کوریز کریز اوریانیز. برو پکارت بابا، تو نمیفهمی که همواره این ندا به گوش اولیا میرسه، خدایا به گوش ما برسد، لمن الملک الیوم. و وقت همچی مقهور میشیم که میفهمیم حتی حق نداریم حرف بزنیم، گوش میدیم میبینیم داره میگه لله الواحد القهار، مس میشیم. هیچی میشیم. و چقدر خوبه که هیچی بودن خودمونو ببینیم. خدایا نصیبمون بکن. خیلی عالیست. کسی که آقا هیچی بودن خودشو ببینه گریه میکنه که وحی محمدی صلوات الله علیه و آله. به دست سقیف سازان دارد از بین میرید. دینی که یاد من میدهد که ای هیچی ای کمتر از قطره به دریا به پیوند. این خیلی دین خوبیه. تا اون که سراب است و مارم دعوت به سراب میکنه. سقیف سازها سرابیونی بودن که به سراب دعوت کردن. ای کار تارم تالم کرد. اون جزوه خیلی خوب جزوه رحمت میده علامه طباطبایی را. ما خیلی از این جزوه در این جزوه از علامه طباطبایی استفاده کردیم به نام مادی شدن دین. میخواین قدر فاطمه زهرا را آقا بشناسین، جزوه مادی شدن دین را بخونید. میگه که حضرت فاطمه زهرا چی میدید؟ خیلی میدید. بله حالا که لله الواحد القهار انشاءالله روشن شد، یه مرتبه صدا میاد که آقا هر چه کردید خود برای خود کردید. این ندای دومه وا. الیام تجزا کل نفس بما کسبت. هر چه کردید خود کردید. اگر که دل به هیچی سپردی حالا میفهمی هیچی. اگر دل به خدا سپردی حالا میبینی که این اون روزی که خداست که در صحنه خدایی مطلقش ظاهر است، میبینی که تو هم چیزی داری. چرا؟ چون خدایی شدی. امروز روزی است که اگه چشمای ما باشد هیچ کس هیچ کار است. ما اگر تمرین کردیم در این زندگی که هیچ کس کار ای نیست، سجده کردیم که سبحان ربی الاعلا و به حمده، رکوع کردیم که سبحان ربی العظیم و به حمده، هی گفتیم الله اکبر الحمدلله ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای فقط تو میتونی کمک کنی، فقط از تو کمک میخوام، کسی کار ای نیست، اهدنا الصراط المستقیم، خدای تو فقط میتونی منو هدایتم کنی. این دارد به این تو این دنیا تمرین میکند که فقط خداست که خدایی میکند. دل از جز خدا کنده است که جز خدا دل کنده نیست. این اون دنیا یه مرتبه متوجه میشد. اون وقتی که خداست که فقط در صحنه است و پیدا شد که خدا فقط در صحنه است، این میبیند که این چیز داره سرمایه دارد، کسی دیگه نیست که بگه من هستم. خودش گفت لله واحد القهار. حالا این دنیا کیا میتونن به جای برسن؟ اونایی که بفهمن همیشه لله واحد القهار. کی چه کار است؟ کی چه کار است؟ یخته آقا از عجله نکنید، این بذارید این مسئله خوب روشن بشه. هی کجا میخواییم بریم؟ شما جایی نمیخواییم برید، یکی تو قلب شماست میخواه برید. بگو واسه کجا میخواییم بریم؟ این حل باید بشه. این دنیا آقای با اون دنیا فرق نمی کنه. وحی یعنی بصیرتی که دارد این دنیا می بینه لله الواحد قهار. چرا به ما تو این دنیا هی میگن آقا رزق دا خدا میده؟ برای که می بینن بقیه هیچ کاره.
ممکنه بگی خب پس بقیه که هیچ کارن تو خونه بشین، این مرضه. خدا تو این دنیا برنامه ریخته است که حالا که همه هیچ کارن تو این کارا بکن، من از این طریق رزق میدم. من تو خونه بشینی مریضی، مسخره کردی خدا را، من رزقت میدم. داستان خیلی خوبه که حل کنید همین امروز. خداست که خدای میکنه. میگم اون یارو خیلی فقیر شد، خیلی فقیر شد، هر چی داشت فروخت، خیلی فقیر شد. دیگه هیچ نداره، هیچ. یه مرتبه یادش اومد چه یه قوری داره، قوری هم زنه. خب دیگه خودش اینقدر به فلاکت بود دیگه روش هم نمیشد دیگه بره بازار، به عیالش که بره این قوری بفروش. رفت فروخت و خریدند و اومد پولش آورد. یه وقتن که زار زار داره گریه میکنه، عیالش گفت مرد چه شد؟ این قوری مگه چی بود؟ این همه چیز ما فروختیم، اینقدر ما زندگیمون سیاه شد، تو گریه نکنی، تو داری زار زار گریه میکنی که این قوری ما فروختیم. گفت من از این گریه میکنم که اون روز ما این قوری خریدیم برای حالا. من حواس من پرت است که خدا اون روز به دل ما انداخت این قوری بخریم برای حالا. پس معلومه هنوزم خدا با ماست، یه قوری برای ما گذاشته است. یه وقت یکی اینجوری میبینه زنده باد این چشم، فقرشا خدایی میدونه، قناشا ساده نیست. آقا کار کنید رو این قضیه. به حضرت عباس اگه اینه بفهمید از تمام فیلسوفای عالم عاقل تر میشید. چیزایی رو وقت میفهمید که والله فیلسوفها و اندیشمندان عقل و تفکر نفهمید. این که بفهمید که امروز این صدا به گوش اهل البیت رسید که لمن الملک اليوم، و رسید که ولله الواحد القهار. مشکل است، حالا که دارم خودم میگم به قلبم رجوع کردم، خودم قبول ندارم، عقلا قبول دارم اما قلبا نهول میشه. یعنی اگر تاق بیاد پای یه وقت فرار میکنم میرم بیرون به جهت وظیفه، یه وقت میگم که عجب دست خدا در نرد ما بمیر. خودم میدونم خودم چه خبر است، مشکل است. اما اگه رسیدید مطمئن باشید یه چیزایی جلو چشمتون باز میشه دیگه. اصلا من میخوام بگم این مقام حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه یه کمی این بود. اینجوری بودن ایشون که آقا ایشون هیچ چیزی را به غیر خدا نسبت نمیداد. یک کمی که میگم در حدی که ایشون ارتباط داشت با عالم، ایشون همون قد بود که بود، ولی بنده فقط همین قد میتونم از ایشون برای شما بگم. ایشون هیچ رسیده بود، رسیدن غیری حرافی سنش از اینجا حرف زدن و هی دعوار گفتن، رسیده بود، حوصله کرده بود، زحمت کشیده بود، رسیده بود که هیچ چیزی را به غیر خدا نسبت نمیده. اگر رسیدیم اون وقت الانه در این دنیا رسیدیم به این که همه چیز ملک خداست، فقط یه چیز برای ما میمونه، چی؟ بندگی. خب بندگی یعنی چی؟ یعنی این که زندگیمون طوری باشه که همه چیز ملک خداست. حالا به من بگو ببینم که فردا اگر پرده ها رفت عقب چی داریم؟ این که همه چیز ملک خداست. وقتی که معلوم شد همه چیز ملک خداست، ما چی داریم؟ ما زندگی دروغ کردیم یا راست کردیم؟ خب زندگی راست کردیم، چون تو این دنیا تمرین این کردیم که همه چیز ملک خداست. حالا اومدیم در صحنه به عجب همه چیز ملک خداست، پس ما زندگیمون رو نباختیم، ما خودمون رو آماده کردیم برای این روز، پس ما حالا سرمایه داریم. چیه سرمایه‌مون؟ این که دینی را پذیرفتیم که چشمش باز است که همه چیز ملک خداست. روش کار کنی خیلی شبهاتتون جواب داده میشه، خیلی خیلی. حالا پس دوباره آیه 17 رو میخونیم. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. ای عزیزان ندا میاد که امروز هر کس را به اندازه‌ای که کسب کرده است چیز بهش میده. چی کسب کرده است؟ اگه خانه کسب کرده است که چیز کار نکنه، اگر اینو کسب کرده است در عباداتش که همه چیز ملک خداست، یعنی بندگی کسب کرده است بهش میدن. غیر بندگی یعنی این که غیر بندگی یعنی چه؟ یعنی آقا قربونتون برم اگه شما نبودین من بدبخت میشدم. غیر بندگی یعنی چی؟ یعنی که اگه من خلاصه خیلی مهمم، شما باید به من احترام بذاری. اینا یعنی غیر بندگی دیگه. همینا میشه هیچی. اون دنیا ما چی داریم؟ هیچی. قال هیچی زعیت چی بده یا خوبه؟ خیلی بده. اینقدر بده که آدم میگه عجب چرا خدا اینقدر به من ظلم کرده؟ میگه نه 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 لا ظلم الیام. امروز به کسی ظلم نمی کنیم، تو چیزی نیاوردی. یخته دقت کردی به این چیز آوردن یعنی چی؟ آقا بندگی فقط میشه بود، روش کار کنید. لا ظلم الیام ان الله سریع الحساب، خدا خیلی سریع است، همونو بداد که تو انجام دادی. تو چی انجام دادی؟ هرچی دادی بداد. هیچی انجام دادی؟ خب هیچی بداد. و انذرهم یوم العاصفه، ای پیغمبر آیه 15 رو نگاه کنید، آخر آیه هست لینذر یوم الطلاق. این وحی آوردیم که بترسونن شما رو از یوم الطلاق. حالا پیغمبر جان آیه 18 و انذرهم یوم العاصفه، بترسونشون از روزه که خیلی نزدیکه. آقا نزدیکتره که خداست، خدا چقدر دور است؟ اصلا همین امروزه، پرده نرفته است عقب. در روایت داریم هر کس بگه قیامت بعد از ما نیست، الان قیامتی قائم. پیغمبر فرمودن عاصفه یعنی همین امروزه، پترسونشون همین حالا پرده میره عقب. آدم میند عجب، از القلوب و لدل حناجر کاظمی، وقتی که آدم همچی غم میگیره داشت اصلا دق میخوابه کنه. کاظمین یعنی صرف غم گرفته، اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه تا سر گلوش باش روش کار میکنیم. مال ظالمین من همیم، او وقت هیچ گیره ظالما ندارن. ظالما کی؟ یعنی اونه که خدا ندارن. او وقت واحد قهار ندارن. خب هیچ گیره هم که نیست که داشته باشن، پس هیچ رفیقی ندارن. ولا شفیع یوتا، کسی را ندارن که بگه آقا خیر تو یه کاری بکن. شفیع خودم همین نمیگم، میگه آقا بخیر میبری خدا آب برام بیار، اینم شفیع است. بین من چی؟ آب برام میاره. شما میخوای ما رو بزنی؟ ببین آقا میگه آقا یه کاری کن ما رو نزنی، میشه شفیع. یکی باشد که حرف ما رو شنید بین آقا این درد درا فاصله بشه، میگه هم چیزی نیست. نیست آقا، روش کار کنید. حالا بس سال همین قد بس. نسالو کبا ندو که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا، پروردگارا.